ما میخواییم هر هفته موضوعی رو انتخاب کنیم و موضوع رو با شما در میون بگذاریم و شما بخواییم که با ما در تماس باشید و مطالب و سوالات و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بفرمایید برای اینکه حالا ورودی به بحث هم داشته باشیم، من از جناب حجت الاسلام آقای دهنوی تقاضا کنم که در مورد موضوعی که خدمتتون عرض کردم، بحث ملاک‌های انتخاب همسر که موضوع مبتلابه‌ای هم هست در جامعه و ذهن خیلی از جوان‌ها هم درگیر اون هست، مقدمتاً توضیحات بفرمایید، بعد انشالله وارد جزئیات ریز مطلب خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. همینطور که از دوتالی اشاره فرمودید، واقعا بحث ازدواج بحث مهمیه و شاید یکی از مهمترین قسمت‌های ازدواج همین بحثی است که اشاره فرمودید، ملاک‌های همسرگزینی. یعنی اگر ما در همین ابتدای کار جوان‌های ما، دختران خوب ما، پسرهای عزیز ما در همین ابتدای راه اشتباه بکنند، سال‌ها پیامدهاش و متأسفانه تبعات منفیش رو خواهند دید. خیلی خیلی این نکته مهمه. این ملاک‌های همسرگزینی عبارت اخراش در فقه ما، در دین ما و در لسان روایی ما کفویته. یعنی ما می‌خوایم این رو امروز ملاک، یعنی در حقیقت محور بحثمون اینه، ما می‌خوایم بگیم که دختر عزیزم، پسر عزیزم، شما می‌خواید ازدواج بکنید، طرفتون باید شرایطی رو داشته باشه، باید یک ملاک‌هایی رو داشته باشه که ملاک‌های شما و او با هم بسازن، شما معیارهاتون و ملاکاتون یکی باشه. اینو ما در دینمون میگیم کفیت،
در واقع همسنگی و شباهت. اینو مد نظر
دقیقاً کفیت، همسنگی که شما فرمودید، همتایی که ما میگیم. ببینید همتایی، همسنگی، کفیت عبارت عربیشه، خودمونی تر بخوایم عرض بکنم که شما فرمودید همسنگی، همتایی.
و میخوام وارد کلام شما بشم، این شاید نکته ای باشه که زیاد هم شنیدن که باید همکف باشن. انشاءالله امروز صحبت میکنیم که همکفی یعنی چی و معیارها و ملاک‌ها و جزئیاتش.
بله. و خدمتتون عرض بکنم که اونقدر قضیه مهمه که اگر بخوام یه مقداری اغراق بکنم، شاید عرض بکنم مهمترین علت مشکلات زندگی متاسفانه خانم ها آقایون، اگر نخوایم حالا میتونیم بگیم یکی از مهمترین علل، در این سالهایی که ما افتخار داشتیم خدمتگزار مردم بودیم در جایگاه مشاور، باور بفهم جمعای آرپنایی عزیز، متعدد موارد من داشتم که اختلاف زن و مرد برمیگشته به همون روز انتخاب و همون ملاکای همسرگزینی. خیلی خیلی مهمه. لذاست که اینقدر قرآن، روایات، لسان روایی ما اینقدر تأکید داره روی این قضیه. شما ببینید آیات شریف قرآن، الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، آیه 26 سوره مبارکه نور. اصلا یعنی همتایی دیگه، خانم های پاک و مطهر و طیب مال آقایون پاک و مطهر و طیب و آقایون پاک و مطهر و پاکیزه مال خانم های پاکیزه. ببینید کفیه. شاید بارها و بارها ما این آیه شریفه رو، آیه 187 سوره مبارکه بقره رو شنیدیم و بارها هم گفتیم هن لباس لکم و انتم لباسون لهن. اصلا این آیه یعنی کفیت، خانم ها لباس آقایونن و آقایون لباس خانم ها. خب اگر لباس با تن آدم سازگار نباشه این چه لباسی میشه؟ ببینید
آسایش رو سلب میکنه.
اصلا لباس و تن انسان باید تناسب داشته باشه دیگه. یه آقای لاغری باشن یه لباس گشاد تنشون کنن، هر کی ببینه میگه که این لباس به تن آقا نمیاد، یا نه خیلی توپل و چاقن یه لباس تنگی که به قول فرمانش حضرت عالی در تحت فشار و ناراحتی بازم میگن نمیاد این لباس بهش. در لسان روایی ما تا دلتون بخواد روایت داریم تو این زمینه، من فقط از باب تبرک و تیمون که وارد مباحث کاربردی تر و عملی تر ایشالله بشیم و کم کم سوالات عزیزان هم برسه و بتونیم برنامه زنده تر ایشالله داشته باشیم. در لسان روایی ما چقدر روایت داریم که از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام آقا فهمدن انکح الاکفاء، با کفوهای خودتون ازدواج بکنید. سوال تن آقا منظور از اکفا چیه؟ فرمودن المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، مؤمنان بعضیاشون کف به بعضی دیگن. یه جوری دیگه حضرت آقا فهمدن المؤمن و کف و مؤمنن، مؤمن کف به مؤمنه. و نکته جالبش اینه که یکی از اون نکات که شاید خیلی ها ازش متاسفانه غافلن و من تقریبا یه جورایی هشدارگونه به جوانهای عزیز و به ویژه به مادرهای دلسوز و مهربان میخوام عرض بکنم اینه که ببینید مادرهای عزیز و بزرگوار، فرزند شما، آقا پسر شما و اون عروس خانم، دختر خانمی که شما میخواید انشالله به عنوان عروس بگیری، اینا باید کف هم باشن در دیانت، در دیانت. یعنی اگر آقا پسر شما مؤمنن متدینن، باید همسرشون مؤمنه و متدین باشن. اما اگر حالا خدای نخواسته آقا پسر شما دیانت جدی ندارن، اینجا هم باز بر اساس ملاکای روایی ما میگیم طرفشون هم باید در همون حد دینشون باشه، ولی متأسفانه خیلی اشتباه میکنن. مادر عزیز دلسوزی هستن، میگن پسر من به هر دلیلی، حالا اون متدین نشده، به هر دلیلی کاری هم نداریم، الان نمره دیانتش 5، دنبال یه دختر خانم با نمره 18 میگردن. چی با چه انگیزه‌ای؟ ان شاء الله یه عروس خوب بگیرم پسرمو نماز خون کنه. خب مادر عزیز نمیتونه، نمیتونه، نمیخوام بگم ابدا نمیتونه، ما موردایی هم داشتیم آقا با همین فاصله تونسته، ولی نادره اینجور
بود. قطعا تنش خواهند داشت، یعنی به فرض هم که بخوان نزدیک بشن با تنش های خیلی، و معلوم هم نیست این زندگی پرتنش عاقبتش به کجا بیانجامه. ببینید
آفر، یعنی اگر فاصله کم باشه، الان دختر خانم نمره دیانتشون 15ه، آقا میفهمن المؤمن و کف مؤمنن، یعنی اگر غیر مؤمن بود کف مؤمن نیست. ببینید اگر فاصله 3 نمره است، خانم 15 هستن، آقا 18 هستن، هیچ اشکالی نداره. دختر خانم میگه من با یه آقای ازدواج میکنم که 3 نمره 4 نمره از من بالاتر باشه، دست منو میگیره، منم اوج بده، منم رشد بده، خوبه، اشکالی نداره. ولی دختر خانم 5، آقا پسر 18 در دیانت، یا برعکسش. این ظاهر قضیه اینه که من یه عروس خانم میگیرم، یا دختر خانم دختر خیلی به راهی از توی مسائل دینی نیستم، دنبال هستن به یه خواستگاری جواب میدن که او از نظر دیانت خیلی رشد کرده و خیلی بالاست. خب اینا بعد مشکل دارن و از همون هفته اول مشکل اینا شروع میشه. یعنی اینا نامزد شدن، دوره عقبستگیشون همون هفته اول آفسر که مثلا متدینن میگن نماز جمعه، دختر خانم که متدین نیستن میگن فلان تفرجگاه و فلان تفریحگاه. ببینید بله، اگر نه این حالا فاصلشون کم باشه یه جوری میتونن با هم کنار بیان.
همینجوره خدمت شما شد، حالا زیاد هم ما میبینیم، یعنی بلازه تجربی هم مردم دارن میبینن در عرصه خانواده خودشون، اجتماع، محله، که این ملاک خیلی جاها ایجاد مشکل کرده. اما من خواهشم اینه که این نکته رو حالا ما یه قدری بیشتر بازش کنیم، که این حالا همسنگی، همکف بودن یا همتایی که شما فرمودید دقیقا به چه آیتم های دیگری ممکنه برگرده. یعنی فکر میکنم که جامع هست، یعنی جامع رساف هست و بحث های مختلفی رو میطلبه.
ما تا دلتون بخواد ملاک داریم، یه سری اصولی داریم، فروعی داریم که اجازه بدید اگر صلاح دونستید جلسه بعدی واقعا نیاز دارین. این بحث به نظر من ملاک های همسرگزینی رو ما باید کاملش بکنیم، وارد جزئیات و ملاک ها و حالا اصول و فروع اگر اجازه بفرمایید الان نشیم. من فقط یک کلیاتی راجع به اصل کفیت عرض بکنم، میخوام جا بندازیم اینو که عزیزان، دختر خوبم، پسر خوبم، مهمه، بی توجهی نکنید. این مسئله همتایی و کفیت خیلی مهمه، شروع کار شماست. اگه اینجا شما جدی باشید در آینده راحتید. حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودن، ممکنه کسی سوال کنه که پس چطور بهنوی در لسان روایی ما همش تاکیده که مثلا وجود مقدس؟ حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودن علیک به ذات دین در قضیه ازدواج، علیه به ذات دین، برو سراغ دیندار. آقای محترم میخوای ازدواج کنی، برو سراغ دیندار. خب این خطاب حضرت به آقایی است که دینداره. ببینید چون خودشون فهمیدن المؤمن و کف مؤمنه، یعنی اگر این آقا دیندار نمی بود مطمئنا نمیفهمیدن برو سراغ دیندار. چرا؟ همون که حضرت علی اشاره فهمید تنشای جدیه اینا. و باور بفهمید اونقدر بنده در این سالها مورد داشتم به خاطر همین تضاد اعتقادی و دینی دچار مشکل شدم. حتی جالبه این قضیه کفریت خیلی عجیبه، بعضی تعجب میکنن که حتی در رنگ پوست طرف هم تأکید شده که شما کف به هم باشید چه لزومی داره؟ شما مثلا رنگ پوستتون سفیده چه لزومی داره با یک چیز که رنگ پوستش تیره است؟ یعنی فاصله زیاد منظورها. فرمودن ایاکم و نکاح زنج، روایت از حضرت آقا رسول گرامی اسلام، بپرهیزید از ازدواج با زنج. زنج معرب زنگ، یعنی اهل زنگ، یعنی زنگبار، یعنی سیاه چرده. چرا؟ خب ببینید کفریت نیست اصلا منافاتی با اون انما اکرمکم عند الله اتقاکم نداره. ببینید در قرب به خداوند سیاه سفید زرد سرخ اینا هیچ فرقی نمیکنن. اما اینجا بحث ازدواجه. و من یک جمله دیگه هم عرض بکنم به خدمت گزارتون باشم، اگر حضرت علی امری داشتید، در همین روایاتی که ما زیاد داریم انکحوا الاکفا، تعبیری وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام دارن صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن وقتارو لنطفکم. این نکته بسیار مهم و اساسیه، اما متاسفانه خیلی از جوانای ما توجه جامعه آفنایی ندارن. وقتارو لنطفکم یعنی که خیلی مفت و مفید و مختصره، ولی دنیایی پیام داره. یعنی آقا پسر عزیز، دختر خوب، شما میخوای الان بری ازدواج بکنی، میخوای انتخاب بکنی، برای نطفت انتخاب کن. یعنی چی؟ یعنی الان که آقای عزیزی که داری این خانم رو رفتی میخوای انتخاب بکنی، یه ملاکایی داری، درست الان به دیده همسر به او داری نگاه میکنی، اما فقط به دیده همسر بهش نگاه نکن، به دیده مادر بچه‌هات هم نگاه دختر خوبه. نسلی که بناست از شما به وجود بیاد، نطفه‌ای که میخواد از شما بعداً منعقد بشه، این نقش اونگویی خانومت رو، همین خانوم رو، نقش مادریش رو هم الان در نظر بگیر. دختر خوبم، شما الان آقای اومده به خواستگاریتون، فقط ملاکت اون ملاکای همسر نباشه. من معتقدم اگر دختران ما و پسران ما به همین روایت عمل کنن، وقتا رو نمتفه کن. شما وقتی کسی به خواستگاریتون میاد، دختر خوب میخوای انتخاب کنی، او رو برای نطفه انتخاب کن. آقای عزیز میره به خواستگاری دختر خانم، او رو برای انعقاد نطفه انتخاب کن، به این معنا که او میخواد مادر بچه‌ت باشه، این آقا میخواد پدر بچه‌ت باشه. اگه این شد، من معتقدم ملاکای خیلی ها عوض میشه دیگه، صرفا نمیتونه معیار همسر گزینی چیپ به آقا باشه، قیافه آقا باشه، چشای قشنگ آقا باشه. ببینید اینا دیگه نمیتونه باشه، مالش باشه، جمالش باشه. متاسفانه امروز خیلی دنبال مال و جمال طرفن. مالش، پول داره یا نداره، زیبایی داره یا نداره،
نظر خیلی کفایت میکنه.
کفایت میکنه. ببینید ممکنه تا زمانی که این خانم نقش همسری رو دارن، چون همیشه که نقش همسری تنها نیست دیگه، یه سال دو سال، حالا نهایتا بگید سه سال مثلا، بس دیگه به شرایط حال افراد داره. یکی ممکنه بعد از اون 9 ماه بچه دار بشه، یکم ممکن حالا یه سال دو سال سه سال که
محدوده،
محدوده. این نقش همسری ایشون تا یک زمانیه، بعد یه نقش دیگه هم اضافه میشه و اون نقش مادری این خانومه. من معتقدم اگر ما با این نگاه توی خواستگاری هامون نگاه بکنیم، ملاکامون عوض میشه دیگه، صرفا تیپ و قیافه و زیبایی و جمال و مال طرف نمیتونه ملاک باشه.
یه اتفاق خیلی مهم تو زندگی افراد میتونه این ایمان آوردن به این باشه که این مهمترین انتخاب زندگیه. آدم برای مهمترین انتخاب زندگیش طبیعتاً صرفاً بر اساس ظاهر و بر اساس اموری که چندان پایدار نیستند تصمیم نمیگیره. و به نظر میاد خیلی از مشکلاتی که ما حالا بعداً در طول برنامه انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، مشورت نگرفتن‌ها، خیلی بدون تعقل عمل کردن ها، نکته که اشاره کردید بر اساس ظاهر پسندیدن ها و خیلی بحث شریف این، به خاطر اینکه شاید اهمیت این انتخاب در زندگی آنچنان که باید درک نشود. چون داریم که گفتگوهایی از این دست ما رو در واقع به این سمت ببره که در مورد این موضوع مهم بیشتر فکر کنیم و به اهمیتش بیشتر بگیریم. من اگر تلفن ها رو خدمت شما شد که قبلا خدمت شما 2-202-19-01 اعلام کردم، به درستی خدمتون اعلام کردم، پس زحمت بکشید 2-202-19-01 2-202-19-55، این دوتا شماره که همکار من هم دارن زحمت میکشن، دوستا از زیر نویس هم تقدیم حضورتون میکنن، زحمت بکشید گوشه تلفن رو بردارید با ما در تماس باشید. ما به زحمت و تلاش همکارانمون امکان گفتگوی زنده و مستقیم شما رو فراهم کردیم در این برنامه. لطفاً با ما در تماس باشید و سوالات و نکاتتون رو با ما در میون بگذارید. در قسمت بعدی برنامه به گفتگوی با جناب آقای دهنوی ادامه خواهیم داد. بیننده برنامه گلبرگ هستید و از این بابت از شما ممنونیم و امیدواریم که تا پایان لحظات این برنامه با ما همراه باشید و این برنامه چنان باشد که پنج شنبه ها ظهر رو اختصاص بدید به دیدن برنامه خودتون، برنامه گلبرگ. با جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دهنوی صحبت میکردیم در ارتباط با ملاک های همسرگزینی. آقا این ملاک ها ممکنه در خانواده ای که در معرض انتخاب همسر توسط جوانشون قرار گرفتن توسط نسل های مختلف متفاوت باشه. ممکنه پدر بزرگ مادر بزرگ به گونه ای فکر کنن، پدر و مادر به گونه ای فکر کنن و فرزند به گونه دیگری. چه کار کنیم اینها به هم نزدیک بشن و کدوم یکی بر دیگری اولاست؟ فکر میکنم این موضوعیست که خیلی مبتلا به هم هست در سطح جامعه.
ببینید هر کسی جایگاه خودش رو داره. پدر و مادر وظیفه‌شونه برای ازدواج بچه‌هاشون اقدام بکنن. ما آیات شریفه قرآن داریم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، اصلا دستور قرآنه که اگر اشتباه نکنم در سوره مبارکه نور مطمئنن که دستور داده به والدین که شما ملزم هستید برای ازدواج بچه‌هاتون اقدام بکنید. پس ببینید پدر و مادر برای ازدواج بچه‌هاشون اقدام میکنن، حتی معرفی میکنن، حتی زمین سازی میکنن. اصلا پیشنهاد ازدواج به نظر من به عهده والدینه. والدین باید اصلا پیشنهاد بکنن. حالا جوان ممکنه روش نشه، الان دیگه آمادگی ازدواج هم داره، خب تا زمانی که احساس نکنه که پدر و مادر آمادگی دارن شاید او روش نشه مطرح بکنه. پدر و مادر وظیفه دارن فرزندشون رو دختر این و انکحوا الایاما منکم، ایاما به دختر و پسر مجرد گفته میشه، و صالحین من عبادکم و امائکم هم که اون زمان هم بنده بوده، غلام داشتن، کنیز داشتن. آیه شریف قرآن میگه اون صالحاشون رو خلاصه به فکر ازدواجشون باشید، زمین سازی کنن پدر مادر برای ازدواجشون، پیشنهاد رفع مشکلات مالی، اصلا رایزنی ها، رایزنی نیاز داره، رایزنی کنن، خدمت شما عرض بکنن، معرفی کنن. اینا وظیفه والدینه که معرفی میکنن. حالا جمعون عزیز مواردی رو پدر و مادر، البته که غالبا کار مادر و خواهره، یعنی برای این رایزنی ها که میرن مواردی رو میبینن، معمولا وظیفه اوناست، میرن میبینن معرفی میکنن به فرزندشون. خب فرزندشون اگر احساس کردن که این مورد مورد مناسبی میپذیرن، حتی ما توصیه میکنیم به معرفی های والدین یه مقدار بیشتر عزیزان جوان های عزیز توجه کنن، چون یعنی به ویژه مادر و خواهر که برای اولین بار میرن میبینن، چون اونا زنن و زنشناسن. خیلی نکته مهمیه. حالا ما بعدا انشاءالله کلی بحث خواهیم داشت که اون جوانی که خودش انتخاب میکنه و خودش خواستگاری میکنه بدون توجه به این آداب و رسوم و اصول، او واقعا خیلی دچار مشکل میشه. یکیش همینه که او زنشناس نیست، او واقعا نمیتونه بشناسه. ولی مادر چرا؟ مادر خودش زنه، خواهر خودش زنه و او میشناسه و او دقت داره. ولی لازم نیست. ببینید والدین معرفی میکنن، یه به وظیفه خودشون عمل میکنن، مقدمه سازی میکنن، معرفی هم میکنن، مثل خیلی ها که معرفی میکنن. ممکنه دایی، عمه، خاله، همکار، همشاگردی، همکلاسی توی دانشگاه او معرف باشه، اشکال نداره، اینو معرفی میکنن و چقدر هم ثواب داره. حالا جالب همین، اگر اجازه بفهمه، من یه روایت یادم اومد، حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاحم، بهترین واسطه گری ها واسطه گری برای بین دو نفر برای ازدواجه. حتی یجمع الله بینهما، چه اینکه دیگه البته خداوند بین اونها جمع بکنه، ولی بهترین شفاعته، بهترین واسطه گریه. پدر و مادر معرفی میکنند، البته لزومی نداره که، یعنی الزاماً اینجوری نیست که فرزندشون اون فردی رو که مادر و خواهر رفتن و دیدن و اونها برحال معرفی کردن اون بپذیره.
این خیلی مبتلابه هم اصلا جاقا. ما حالا در همین ارتباط ظاهرن دوست جوانی هم با برنامه خودتون تماس گرفتن که اگر امکان برقراری ارتباط باشه با ایشون، من خدمتشون سلام عرض میکنم و شنونده صحبتشون هستیم. متشکرم که با گلبرگ تماس گرفت.
من بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مجری محترم برنامه گلبرگ و همینطور کارشناس محترم برنامه‌تون. اطلاق تشکر میکنم از برنامه گلبرگ که شبیه سر اندازی شده، فکر میکنم خیلی خوب باشه برای هم آگاهی دادن به پدر مادر، هم جوانا که بهتر با ملاک انتخاب همسر هم به اساس کمک‌هایی که والدین میتونن بکنن، هم انتخابایی که جوانا میتونن انجام بدن و بهتر باشه، تاثیرگذار باشه. من سوالم اینه که فکر می‌کنید به نظر کارشناس برنامه‌شو فکر می‌کنه که یه جوان دازم یه همسر آینده‌شو حتما از دید پدر مادرش انتخاب کنه، یعنی اونی رو انتخاب کنه که پدر و مادرش انتخاب کردن، به هر حال کسی رو که سالها میخواد باش انتخاب کنه صرفا بر اساس انتخاب پدر و مادرش باشه، یا این درسته؟ اگر اینطور نباید باشه، میخواستم لطف کنید به پدر و مادر بگید انقدر تو انتخاب همسر برای فرزندانشون سختگیری نکنن. خیلی متشکرم.
متشکرم از حسن ظن شما و از نگاه مثبتتون و تشکر میکنم از زحمتی که کشیدید و پاسخ آقای دهنوی رو میشنم.
خواهش میکنم. ببینید، اگر منظور این پسر عزیزم این هستش که ما بر اساس ملاک‌های والدین ازدواج بکنیم، نه، کی گفته اینو؟ چون شما خودتون یک جوانید، فریفته اید، الحمدلله عاقلید و ملاک‌هایی دارید، معیارهایی دارید و شما میخواید زندگی کنید. یه مامان که نمیخوان با ایشون ازدواج کنن و پدر که نمیخوان زندگی کنن. اما اگر نه، منظور همینی که من الان قبل از اینکه سوال مطرح بشه خدمت حضرت عالی عرض کردم، معرفی پدر و مادر، معرفی مادر و خواهر، نه، با اون مخالفت نکنید. ببینید دو تا نکته رو فهمیدن. یکی این که آیا ما باید از دید والدین، اونی که از دید اونها مطلوبه باشه، ازدواج بکنیم؟ نه، لازم نیست، آخه چون اونها یه دید دارن، شما یه دید دارید. ولی اگر اونها موارد رو معرفی میکنن، من عرضم اینه مقاومت نکنید در مقابل معرفیشون. شما میرید مورد رو میبینید، اگر میبینید مناسب حالتونه انتخاب میکنید، اگر دیدید مناسب حالتون نیست انتخاب نمیکنید. یعنی شما این حق رو دارید. پس دو تا بحثه.
این تعصب که من خودم باید انتخاب کنم و نباید مثلا از خانواده پیشنهاد، این تعصب رو
میگه این اشتباهه. ببینید، چون عرض کردم به هر حال اونا دلسوز شما، کی دلسوز تر از پدر و مادر؟ اون که مادر، خواهر و پدر، چون اونا که بدی جوان و نوجوان رو نمیخوان. همون نکته که بعد عرض کردم، مثلا وقتی میرن رایزنی میکنن، تو این رایزنی ها اولا که بر اساس آداب و سنن ما، خود جوان که نمیتونه بره رایزنی کنه، بگه که زنگ بزنه به خونه یک خانواده محترم بگه که من میخوام بیام دختر شما رو ببینم، اصلا اولا که در شأن این آقا نیست، بعد مقدماتش رو دیگران مهیا بکنن، گذشت از اینکه اون خانواده اجازه نمیدن، در شأن اونام نیستن. ببینید، برای به نظر من اگه منظور اینه که از دید والدین، نفر لازم نیست، چون دید اونها با دید شما فرق میکنه. اما اگر منظور اینه که اونها معرفی میکنن، شما مقاومت نکنید. این همون نکته ای که از اصل اشاره فرمودی که بعضی تعصب دارن و این که چون مامانم معرفی کرده، نه، من عرض میکنم آه چرا؟ شما فرض کنید داییتون معرفی کرده، نخیر، خب دایی من نخیر، خب همکلاسیتون، مگه شما اگر یه همکلاسی یه مورد خوب و مناسبی توی خانواده دوستانشون و نزدیکانشون داشته باشه، همکار شما دیگه فلانی وقت ازدواج تو من یه مورد سراغ دارم خیلی مناسب شماست، شما تعصب به خرج میدید؟
نمیدید؟ خب سر تو بعضی از افراد اون راحت‌تر میپذیرید.
آخه من عرضم اینه، من میگم وقتی شما با یه قریبه رو دارید، معرفی قریبه رو میپذیرید، خب معرفی مامان رو هم بپذیرید، ولی لازم نیست ملزم کنید خودتون رو به انتخاب. ببینید، شما میرید میبینید ولی ملزم به انتخاب نیستید. اگر دیدید واقعا با ملاکاتون سازگاری داره طرف، خب انتخاب میکنید. اگرم دیدید نداره، اونا ملزم نمی کنن. و اگر این جمله آخری که پسر خوبم فرمودن که سخت گیری می کنن، اگر که واقعا تحمیل اون که خیلی خطرناکه.
خب من واسم عرض کنم این که حالا پاسخی که اشاره فرمودید بیشتر از منظر اون جوانی بود که میخواد تشکیل خانواده بده، این که تعصب نداشته باشید و حرف پدر مادر گوش بدید دارید. اما گاهی ما میایم از منظر والدین وقتی نگاه میکنیم، البته این حالا روز به روز کم رنگ‌تر شده یا اینکه مدلش تغییر کرده، اما خیلی وقتا پدرها و مادرها میخوان خواستشون رو تحمیل کنن بر فرزندان. حالا از میکنم این شاید روز به روز کم رنگ‌تر هم بشه، اما نمیشه انکار کرد که همچنان باقی است و همچنان اثرات مخربش رو داره. در این ارتباط هم توضیح بفرمایید که آیا میتوان بر اساس اینکه پدر و مادر عاقل هستن، بزرگ هستن، ما رو بزرگ کردن، خیر ما رو میخوان، ما تحت نظر اونها انتخاب کنیم و تحمیل اونها رو بپذیریم؟
قطعا اشتباهه. قطعا ما تو بقضیه ازدواج دو جور تحمیل داریم، یه دیگر تحمیلی داریم، یه خود تحمیلی. الان وارد بحث خود تحمیلی نمیشم، ایشالله در آینده خدا عمری بده. یه سری عوامل خود تحمیلی، اصلا آدم خود جوان به خودش تحمیل میکنه که خواهیم رسید، ولی یه سری عوامل هم داریم دیگر تحمیلیه، مامان تحمیلیه، پدر تحمیلیه، ببینید مادر بزرگ تحمیلیه. این خیلی چیز خطرناکیه. من اولا به والدین عزیز عرض میکنم عزیزان نکنید این کارو، این خطرناکه. شما الان دارید تحمیل میکنید، فکر نمیکنید فردا یک عمر اینا میخوان زندگی کنن. اگه واقعا این آقا پسر شما این دختر خانم رو دوست نداره، چرا دارید تحمیل میکنید؟ و همینطور که شما اشاره فرمودید درسته، تحمیل‌های قدیمی الان تو جامعه ما کمتره، مگه حالا روستاها، شهرهای کوچیک‌تر، خانواده‌هایی که، ولی معمولا در شهرهای بزرگتر خب مردم بر راست فرهنگشون بالا رفته، فریخته شدن، کمتر اون حالت تحمیلی قدیمی رو داریم. ولی جام آرپنایی عزیز، ما یه جور مدرن تحمیل رو داریم. متاسفانه که من در این سالا نمونه داشتم، کمم نبودن. پرسیدم دختر عزیزم خب شما مگه دوست داشتید این آقا رو؟ نه آقا من اصلا دوست نداشتم این آقا رو. خب دختر خوبم چرا جواب دادید؟ چرا بله گفتید؟ اشکای مامانم، اشکای آه پدرم،
خیلی هم شایعه،
آه پدرم و قهر پدرم. ببینید خیلی خطرناکه. من اولا به مادرها و پدرهای عزیز عرض میکنم، مادر عزیز چرا شما اشک میریزی؟ حالا پسر خواهرشونه، اون پسر برادرشونه، ببینی ارتباطاتی دارن، یه علایقی دارن، حالا سلیقه ایمان الان ایشونو میپسنده، خب مادر خوب من فرزند شما نمیپسنده، شما الان عشق میدید میخوایی وسط صورت بگیره، دختر شما با شما رابطه عاطفی داره، به خاطر عشقهای شما میگه بله، ولی بعدا دچار مشکل میشه و من عرضم اینه عشقهای بعدی شما جانسوزتر خواهد بود. من اولا عرض میکنم به مادرها و پدرهای عزیز تحمیل نکنید، تحمیل های عاطفی. و به جوانای عزیز عرض میکنم زیر بار این تحمیل نرید. چرا؟ چون هم که عرض کردم عشقای مامان بعدن جانسوزتر از این عشقاست. این نداره حالا یه چند قطره میریزه عشق میکن میریزن بلاخت اینجوره خودشون رو وقت میدن،
خسارتشون خیلی کمتر.
بعدن اون عشقا خیلی، خدای نخواسته، خدای نخواسته دخترشون پاره تنشون حالا رفته اسم کسی روشه، حالا یه بار ازدواج کرده، حتی در دوره عقد بستگی هم جدا شدن ها خیلی جامعه پنایی معونه داره. بله. درسته دوره عقد بستگی برای همینه، ولی به هر حال تو جامعه ما اینجوریه، یه بار این خانم ازدواج، خدا نکنه حالا دیگه وارد زندگی رسمی هم شدن، یه چیز خانم هم نیستن و خدا نکنه یه بچه هم حالا داشته باشن، حالا با یه دونه دو تا فرزند دارن جدا میشن، خب اشکای مادر حالا خیلی جانسوز داره.
فرقاً یکی از در واقع شاید وظایف خانواده ها این باشه که در این ایام خیلی مهم یه محیط امن و آرام رو و بدون اضطراب و استرس فراهم بیارن برای جوانهاشون که بتونن بهتر در واقع و در فضای آرامتر و معقولتر انتخاب بکنن. بیننده گرامی دیگری تماس گرفتن و فکر میکنم پشت خط هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشین خدمت کارشناس محترم برنامه، همچنین بینندگان عزیز، و در راستای تایید صحبت‌های کارشناس برنامه خواستم به این مسئله بپردازم. با توجه به این امر که پدرها و مادرای ما خواهان خوشبختی و آرامش فرزندانشون هستن، من این سوال رو از خدمت کارشناس محترم برنامه دارم. می‌خواستم بپرسم آیا این درسته؟ فرزندان تنها به متکی بودن به عشق و علاقه و بدون در نظر گرفتن تجربیات پدر و مادر و مشورت با آنان ازدواج کنن؟ چون همه ما این رو میدونیم پدر و مادر با کلباری از تجربه میتونه بهترین راهنما برای فرزنداش باشه. قبل از پاسخ سوالم کمال تشکر رو از کارشناس برنامه و برنامه خوب گلبرگ دارم. سپاسگزارم.
ما هم ممنونیم از شما و سپاسگزاریم که با برنامه تماس گرفتید.
خب مشورت که ما با غیر والدین هم در همه امور زندگیمون مشورت میکنیم. مثلا اصل جایگاه مشورت و مشاوره خیلی عجیبه. مثلا لسان روایی ما رو ببینید تعجب میکنید. حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت آقا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، لا ظهیره المشاوره، هیچ پشتیبانی مثل مشاوره نیست. لا مظاهره اوثق من المشاوره، هیچ پشتیبانی محکمتر از مشاوره و مشورت نیست. یعنی با دیگرانا، ببینید ما الان در قضیه همه جای زندگیمون مشاوره میکنیم، مشورت میکنیم، با دیگران هم مشورت میکنیم. خب حالا چرا ما با پدر و مادرمون روی ازدواج مشورت و مشاوره نکنیم؟ ما با غریبه مشاوره میکنیم، از اطلاعات او استفاده میکنیم. غریبه غریبه است دیگه، ببینید غریبه فقط جایگاه مشاور رو داره، معلوم نیست مثل پدر و مادر دلسوز ما باشه، باید باشه ها، ولی به هر حال اون مشاوره، اون غریبه است. خب شما وقتی با غریبه پسر خوبم و دختر خوبم برای خیلی از مسائل مشاوره میکنی و مشورت میکنی، چرا با مادرت با پدرتون چرا مشاوره و مشورت نکنید که رابطه عاطفی با شما دارن؟ همینطور که عرض کردم دلسوز شما هستن. قطعا پدر و مادر برای ما خیلی دلسوز هستن، اونا که خوبی ما رو میخوان، اونا که بدی ما رو نمیخوان. بنابراین من تقاضا میکنم از جوانهای عزیز که حتما این به این نکته توجه داشته باشن. اصل مشاوره در ازدواج مهمه، نعمل مظاهرتو المشاوره. مشاوره چه خوب پشتیبانی. ببین اگه بخوایم از این من شارک الرجال شارکها فی اولها. ببینید چقدر ما اون که با رجال یعنی اهل فن و برای کسانی که طرف مشاوره هستن مشاوره میکنه در عقل اونا شدید میشه. میگم اگه بخوایم ما روایت زمینه مشاوره بخونیم که ساده لطفاً بخواب، شما اصل مشاوره رو جدی بگیرید، با پدر و مادر جدیتر بگیرید. چرا؟ چون یه چیز اضافه از مشاور دارن. ببینید و اون ارتباط عاطفیه با شماست، دلسوزیه پدر و مادر کجا و دلسوزیه مشاور و دوست و همکار و دایی و رفیق و اینا کجا؟ اصلا اونا دلسوزیاشون بیشتر.
همینجوره. خیلی متشکرم. جا لطفا با ما در تماس باشید. تلفن های برنامه رو مجدد خدمتتون اعلام میکنم، 2-202-1901 و 2-202-1955. همچنین با شماره پیامک 20-30-339 میتونید با ما در تماس باشید. تکرار میکنم 20-30-339 ما رو ببینید. باز هم سلام کنم به بینندگان عزیزی که از این لحظه به بعد برنامه گلبرگ رو ملازم فرمایند. در بخش‌های قبلی برنامه مختصران خدمتون عرض کنم که در این ارتباط صحبت کردیم که مشورت و خصوصا مشورت با پدر و مادر بسیار مهم است در ازدواج و نباید تعصبی در رد و انکار این مشاوران امین باشه، هر چند که تحمیل کردن خواسته‌های پدر و مادر چه تحمیل‌های به روش‌های قدیمی و سنتی و چه تحمیل‌های جدیدتر و عاطفی نباید در فضای زندگی وجود داشته باشه. و بعد هم که خانم محترمی تماس گرفتند و تأکید داشتن در این که جوان‌ها خودشون رو محروم نکنن از مشورت پدر و مادر در امر ازدواج، از فرمایش ایشون و توضیحات آقای دهنوی من یه سوالی به ذهنم رسید و اون این که در جامعه‌ای که شاید به طور میانگین عرض میکنم به طور متوسط نسل جوان شاید فریخته باشن، تحصیل کرده باشن، تحصیلات عالیه داشته باشن در مقایسه با تحصیلات پدر مادرشون، حالا پدر مادر اگر لیسانس دارن فرزند ممکنه دکترا داشته باشه، تحصیلات عالیه داشته باشه، در سطح بالاتری قرار داشته باشه، شاید این ذهنیت ایجاد بشه که این افرادی که خودشون روانشناسی خوندن، نمیدونم جامعه شناسی خوندن، آشنا هستن، اهل مطالعه هستن، آیا اینها هم احتیاج دارن که از نظر پدر مادر استفاده کنن؟
بله قطعاً درسته، عاقلن، درسته، فریفتن، درسته، تحصیلات عالیه دارن، ولی ما روایت داریم با حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند لا تستغن العاقل عن المشاوره. ببینید حتی آدم عاقل هم از مشاوره مستغنی و بی‌نیاز نیست. گذشته از این که درست علم جامعه آفنایی خیلی چیز خوبیه، ولی کو تجربه؟ ببینید تجربه اصلا چیزیه که واقعا آدم نمیتونه با علم به دست بیاره. بله فریفته هستن، مهندس کامپیوترن، مهندس عمرانن و با اقسام مدارج و مدارک تحصیلی رو دارن، اما توی قضیه ازدواج خب تجربه ای ندارن. این پدر و مادر هستن، به ویژه مادران عزیز هستن برای آقا پسرها و پدرها برای دختر خانم ها. حالا جالبه، اینم خیلی نکته ظریفیه که الان دختر خانم میخوان ازدواج کنن، به نظر من شاید از جهاتی پدر بهتر و مناسبتر باشن. چرا؟ چون پدر خودشون مرد هستن، ببینید آقایون رو بهتر میشناسن. آقا پسر میخوان ازدواج کنن، مادرشون میتونن طرف مشاوره باشن. نه معناش این نیست. یعنی ما نمیگیم اگر حالا شما تحصیل کرده اید، روانشناسی خوندید، هر علمی رو عالم هستید، دیگه شما مستقلی از مشاوره هستید، حتما مشاوره بکنید، چون اونا تجربیاتی دارن که این تجربیات واقعا به درد انسان
میخوره. مثلا کسی که بخواد خودش از تجربه دیگران محروم کنه، به نظر میاد که باید دو بار زندگی کنه.
همینجوری
یک بار از ابتدا تا انتها تجربه اندوزی کنه، یه بار دیگه حالا برگرده تجربیات رو به کار بگیره.
فرمایش حضرت علی دقیقاً میدونید که کلام آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به فرزندشون هستش که پسرم، فرزندم، شما از تجربیات من استفاده کن. من یک بار این مسیر رو رفتم. یعنی دقیقاً شعر روایی داره این فرمایش.
بسیار متشکرم. و نمیدونم تلفنی رو آماده داریم که فرمایش دوست عزیزی رو بشنویم یا اینکه من بله میفرمایند که آماده نیست. تا تلفن آماده بشه من خدمت شما شرط که اجازه میخوام که بحث رو از زاویه دیگری نگاه بکنم و باز نکته مبتلا به دیگری که در جامعه ما خیلی فراگیر است. ما در حالا قسمت قبلی فرمایشات حضرت عالی صحبت کردیم در مورد اینکه جوانها انتخابهای پدر و مادر رو نفی نکنن و از مشورت اونها بهره گیری کنن و استفاده کنن، اما شاید خیلی وقتها بسیار خوب میفرمایید تلفن آماده است. فکر میکنم فرمایش بیننده عزیز مقدم باشه بر عرایض بنده. من خدمت بیننده عزیزمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن سلام عرض میکنم.
سلام،
خسته نباشید. متشکرم. شما هم
با عرض سلام خدمت مجری محترم جناب آقای آسنایی و کارشناس محترمتون حاج آقا دهنوی و همینطور به تشکر از برنامه بسیار خوبتون که با وجود اینکه دقایقیه ازش بیشتر نگذشته ولی مسجله که برنامه بسیار مفیدی هست.
سپاسگزار از دست شما. من
بنده از کارشناس محترم یه سوالی دارم. به نظر شما حاج آقا آیا واقعا عیبی یا ایرادی وجود داره که دختر خانما با توجه به معیارها و ملاک‌های فردی و شخصی که از همسر آیندهشون مد نظر دارن خودشون دست به انتخاب همسرشون بزنن و منتظر نباشن که یه آقایی بیاد سراغشون که منطبق با معیارهاشون باشه، که حالا با توجه به عرفی که ما داریم ممکنه هرگز این اتفاق نیفته و این آقا سراغشون نیاد و دختر خانم از ترس اینکه نکنه ازدواج نکنه مجبور باشه به یک ازدواجی که اصلا منطبق با معیارهاش نباشه تن بده. متشکرم.
ممنونم از تماستون. بفهمید رو
ببینید، بالاخره اصل بر این هستش که آقا به خواستگاری خانم برن. اگر منظور دختر خوبم این هستش که خواستگار اومده و من ملاکایی دارم و الان من میخوام بر اساس این ملاکا انتخاب بکنم، عالیه، خیلی خوبه. الان خواست آقا اومده به خواستگاری خانم و خانم ملاک و معیارهای دارن، بر اساس این معیارها دست به انتخاب میزنن. این اصلا باید اینجوری باشه. اما اگه منظور ایشون که دارن این نکته بود که این بود که آقا حالا خواستگار چه لزومی داره که من منتظر خواستگار باشم، خب من میرم به خواستگاری، خب شما باید توجه داشته باشید که زن اهل نازه و مرد اهل نیازه، باید اجازه بدید مرد بیاد به سراغ شما. این کار خطرناکیه. تازگی هم متاسفانه جورایی موارد و گزارش به ما میرسه، این خیلی خیلی خطرناکه. اصلا زن مظهر حیا، ناز، کرشمه است. این مرده که جلوه عشق و تمنا، ببینید این مرده که باید بیاد. خب آقا اگر ما حالا من خانم رفتم به خواستگاری آقا چه اتفاقی میفته؟ اولا که خلاف اصل دارید عمل میکنید. جایگاه زن اونقدر مهمه و اونقدر ارزشه و ارزش داره و یه گوهری است که باید بیان سراغ این گوهر. خلاف این شما عمل کردید. من سوالم اینه، اگر روزی ببینید جماعه و فنایی عزیز زندگی که بدون تنش نمیشه، ببینید همه تنش دارن، حالا درجه داره کم زیاد داره، شما میرید به خواستگاری آقایی، حالا یا توی دانشگاه یا توی محل کارتون هر جا میرید به خواستگاری آقایی، شما خانم محترم خواستگاری میکنید، وارد زندگی هم میشید، بین شما تنش ایجاد میشه. اگر روزی مرد شما گفت که بهتون در این تنش ها و درگیری ها گفت که مگه من اومدم سراغت، خودت اومدی سراغ من، چی دارید بگید؟ چی دارید بگید؟ چی میمونه بر شما؟ مگه من اومدم سراغت، تو اومدی سراغم. ولی اگه جالبه یه وقت تنش ایجاد شد و خانم گفتن که خب آقا مگه من اومدم سراغت، خب شما اومدی سراغم، خب میگه خب باید میومدم، باید میومدم، مرد اهل نیازه، زن اهل نازه، باید میومد، من نمیومدم کسی دیگه میومد. ببینی اون خلاف اصل نیست، این خلافه. گذشته از این که شما اصلا ببینید طبیعت رو ببینید، اصلا شما ببینید سلول ها رو ببینید، همیشه سلول نر به سوی ماده گرایش داره، حتی در گیاهان، در حیوانات، در انسان. شما حیوانات رو ببینید. یه وقت من رادیو گوش میدادم، متاسفانه عزیز بزرگواری همین مشابه همین سوال مطرح شد و اون عزیز خیلی با ناراحتی گفتن که خب این بدبختی ما ایرانی است، فرهنگ غلطی داریم، فرهنگ غلطی داریم، چه اشکالی داره دخترم به خواستگاری پسر برسه، خانم‌ها را بیفتن. از فردا خیلی حرصم گرفت، گفتم خب این عزیز بزرگوار توجه نداره، اصلا دنیای حیوانات رو ببینن، ببینن کدوم حیوان ماده میره به سمت نر، اصلا در دنیای حیوانات این حیوان نر هستش که میره به سمت حیوان ماده. من واقعا صلاح نمیدونم، هم تجربه‌ای که ما در جایگاه مشاوره داریم، هم یادتون باشه اون جمله که چقدر براتون سخته، شما اهل نازید و مرد اهل نیاز، به شما جلوه ناز و کرشمه هستید، بعد بمونید وایسید تا بیان به خواستگاریتون. حالا یه وقتی خانومی متاسفانه به خاطر سختگیری ها وسواس ها، یا نه اصلا سختگیری هم نبوده وسواس هم نبوده، خدای بزرگ و مهربون به صلاح ندونسته و خواستگاری نفرستاده، آیا اینجا راهی هست که او خودشو ارائه کنه؟ بله، هیچ اشکالی نداره که این خانوم توی محافل مجالس خانوم ها یه هنری دارن، هنر خودشون ارائه کنن، خودشونو زندانی نکنن، حبس نکنن. اینو ما پیشنهاد میکنیم ها. ببین الان دختر خانم 26 سالشونه، 25 سالشونه، 27 سالشونه، تا حالا به هر دلیل ازدواج نکردن، یا خواستگار نداشتن، یا داشتن متاسفانه سخت گرفتن، علاقایی بی خودی داشتن. الان عیب نداره خودشون ارائه کنن توی محافل. به هر حال ببینید تو همین محافله که یه خانومی اون خانوم اون خانوم توی محفل این خانوم میبینه، آشنا میشه، میبینه عجب ویژگی هایی داره، خانوم محترمیه، او معرف میشه. اما اینکه شما خودتون بدید خواستگاری از یه آقایی بکنید، ما این رو صلاح نمیدونیم.
یعنی با اون مقام حوا و اون جلوه معشوقیت در واقع زن در طبیعت و در خلقت و در آفرینش، به نظر میرسه که این منافات نداره. خانواده ها چی تو این زمینه میتونن حمایت هایی بکنن؟
حالا این که از اصلی فرمودید، از حوا فرمودید، من یادم اومد یه جمله حیفم میاد اینو نگم، ممنون و متشکرم که باعث شدید این نکته به ذهنم برسه. مرحوم علامه مجلسی در حیات القلوب یه جمله دارن خیلی قشنگه، ایشون میفهمن که وقتی خداوند حضرت آدم و حوا رو خلق کرد، آفرید، حوا رو افتاد به سمت آدم، بلافاصله جبرئیل نازل شد و جلو حوا رو گرفت و به آدم عرض کرد که آدم اگه مایلی تو برو. ببینید حتی اونجا جلو به حوا رو گرفت، همین که عرض کردم زن اهل ناز و مرد اهل نیاز.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به نظر میرسه که دیگه وقتی هم باقی نمونده برای طرح سوال مجددی و من خیلی متشکرم از حضرت عالی و از بینندگان محترم که ما رو همراهی فرمودند و ایام هم ایام مبارکی است. به نظر میشه که این حسن تقارن رو بعد دفعه نیک آغاز برنامه، امشب شب آغاز ماه مبارک رجب هست. بله، و فرمایش اگر داشته باشه خیلی مختصر در حد 20 ثانیه در این ارتباط اشاره کنم.
بعد فقط تبریک عرض میکنم ورود به ماه رجب رو و به ویژه که تولد حضرت آقا امام محمد باقر علیه السلام هم هست، ان شاء الله خدا ما رو از پیروان واقعی آقا قرار
به امید خدا ان شاء الله. خیلی متشکرم از همراهی شما. ما از هفته آینده پنجشنبه ها ظهرگاهان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شما عزیزان بیننده برنامه خودتون، برنامه گلبرگ، در هفته های آینده باشید. باز هم ممنونم از همراهی شما و به امید دیدار مجدد شما، خدا نگهدار.
سلام بر ماه رجب، ماه خدا، و سلام بر روزداران ما، و سلام بر شب زندگاران ما، سلام بر ماه رجب، ماه خدا. الصلاة و السلام
Allah'a emanet olun. احیانم اردی و آمن سلطه و
يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأل فمن لم يعرفه تهننا منه ورحمن أعطني برسالتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة فاشرف عني بمسألتي إياك جميعا شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعترف فزدني من فضلك يا كريم شاد الجلال والإكرام يا ذا النعماء بالجود يا ذا المن بالكون حرم شيبتي على النار.